بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 68، استاد فاضل، 26/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله منکرین حجیت خبر واحد بود. از کتاب به آیاتی استدلال شده بود که ملاحظه فرمودید و نتیجتاً استدلال به اونها تمام نبود. و اما از سنت و روایات استدلال کردند به یک روایاتی که این قبیل تعبیرات و مسائل درش وارد شده، مثل روایت یا روایاتی که میگوید ما لم یعلم انه قولهم علیهم السلام، هر خبری را که شما یقینا نمیدانید قول ائمه علیهم السلام است، اون خبر را رد به ائمه کنید، یعنی در باره او ترتیب اثری نداشته باشید و عکس العملی نشان ندهید، رد به خود ائمه علیهم السلام کنید. و همینطور روایت یا روایاتی وارد شده که میگوید اگر خبری شاهدی از کتاب الله نداشته باشد، یا در بعضی از روایاتش دو شاهد از کتاب الله نداشته باشد، یا در بعضی از تعبیرات اگر کتاب الله با او موافقت نداشته باشد، چنین خبری را باز رد به ائمه علیهم السلام کنید، یعنی مورد ترتیب اثر قرار ندهید. در یک روایت دیگری میگوید ما لا یصدقه کتاب الله، او محکوم به بطلان، تعبیر به بطلان وارد شده. و همینطور روایاتی در خصوص خبر مخالف للقرآن وارد شده که اون رو هم ما در همین ردیف قرار میدیم، که میگوید ما خالف قول ربنا لم نقله، و از این قبیل تعبیراتی که وارد شده. خب این روایات مخصوصا اون گروه اول که عنوان رو ما لم یعلم انه قولهم علیهم السلام قرار داده. خب این کاملا بر ما نحن فیه و محل نزاع منطبق می شود، برای اینکه محل نزاع ما همون خبر واحده غیر معلوم صدوره، همون خبر واحده غیر قطعی است. در نفس همین عنوانی که محل نزاع ما هست، این روایت یا روایات وارد شده که میگوید ترتیب اثر ندهید و رد به خود ائمه علیهم السلام بکنید. و همینطور عناوین دیگر هم تقریبا، ولو اینکه به معنای مطابقی منطبقه بر ما نحن فیه نیست، ولی اونها هم موضوعش ما نحن فیه، برای اینکه خبری احتیاج به شاهد از کتاب الله دارد، خبری احتیاج به دو شاهد از کتاب الله داره، خبری نیاز به موافقت کتاب الله دارد که این خبر غیر قطعی باشه. اما اگر قطعی شد دیگه چه نیازی دارد به این که شاهدی داشته باشد، دو شاهد داشته باشد، کتاب الله باش موافقت داشته باشه و امثال این عباراتی که وارد شده. پس این روایات کاملاً انطباق بر محل نزاع پیدا میکنه و نفی میکند حجیت به معنای ترتیب اثر را بر ما نحن فیه و خبر واحد غیر معلوم صدور. لکن اشکال اینه که خود این روایات ببینیم چه عنوان داره. آیا این روایات با تعبیرات مختلفی که درش وارد شده از عنوان اخبار آحاد خارج شده و به مرحله تواتر رسیده؟ اینها روایات متواتره شناخته می شوند یا اینها هم خودشون خبر واحد است؟ چون مقصود از خبر واحد این نیست که تنها یک نفر روایت کرده باشه. خبر واحد در مقابل خبر متواتره در این بحثی که ما درش وارد هستیم. اون وقت سوال می شود که آیا این روایات اخبار آحاده که مورد استدلال اینها قرار گرفته؟ یعنی به اخبار آحاد استدلال می کنند بر عدم حجیت اخبار آحاد؟ و به عبارت دیگر ما نمیدونیم که خود این روایات قولهم علیهم السلام هست یا نه. خود اینها اخبار غیر قطعی و صدوره. اگر این طور شد این دیگه استدلال همینجا از بین می رود. کیف یجوز و تمت واحد لعدم حجیت خبر الواحد. اما اگر اینها بخواهند ادعای تواتر بکنند، خب می دانید که ما سه جور تواتر داریم. تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، تواتر اجمالی داریم. مقصود از تواتر لفظی این است که یک لفظ، یک عبارت، یک کلام مورد تواتر باشه و پیداست که در ما نحن فیه تواتر لفظی وجود نداره. تواتر معنوی این است که تمام این روایات در یک معنا مشترک باشند، ولو اینکه الفاظشون مختلفه ولی یک معنا رو دلالت داشته باشند. فرض این است که اینها اینطور نیست، برای اینکه در بعضی از اینها وجود یک شاهد رو کافی می داند، در بعضی از روایات می گوید دو شاهد از کتاب الله لازمه، در بعضی از روایات روی مخالفت کتاب الله تکیه شده، در بعضی از روایات روی عدم موافقت کتاب الله تکیه شده. عدم موافقت اعم از مخالفت، عدم موافقت گاهی به این است که نه مخالفه و نه موافق. پس ما نمیتونیم یک تواتر معنوی بین این روایات درست بکنیم. فقط باقی میماند مسئله تواتر اجمالی. تواتر اجمالی اینه که ما یک سلسله روایاتی داشته باشیم که تواتر لفظی ندارند، تواتر معنوی هم ندارند، لکن ما علم اجمالی داریم به این که در بین این روایات متعدده لا محاله یکیشون یا دوتاشون صادر شده. علم اجمالی به صدور لااقل یک روایت از بین این روایاتی که لفظن و معنن بینشون اختلاف و ما وجود داره، این تواتر اجمالیه. اولا ببینیم در ما نحن فیه تواتر اجمالی هست یا نه، و بر فرضی که باشه اثر تواتر اجمالی چیه و نقش تواتر اجمالی چه خواهد بود. لقائل ان یقول که اصل تواتر اجمالی رو ما قبول نداریم، یعنی وقتی که انسان مواجهه با این 10-15 روایت با این مزامینی که ملاحظه فرمودید می شود، آیا انسان بیننا و بین الله یقین داره به اینکه یکی از این روایات صادر شده از ائمه علیهم السلام؟ به طوری که بتونه قسم بخوره که در بین این 10-15 روایت یکیش لااقل از امام علیه السلام صادر شده. مسئله علم مسئله وجدانیه، آیا وجدانن چنین علمی برای انسان تحقق پیدا می کند؟ لقائلن ان یقول نه، چنین علمی برای انسان پیدا نمی شه. ولو اینکه اینها 10-15 تا روایت باشند، لکن حالا ما فرض می کنیم که اگر علم اجمالی پیدا شد و تواتر اجمالی تحقق پیدا کرد، لازمه تواتر اجمالی این است که اون قدر متیقن بین تمامی روایات اون رو ما اخذ بکنیم. چرا؟ برای اینکه زائد بر او رو ما یقین نداریم که از امام صادر شده، احتمال میدیم اون روایت صادره اون اخص تمام روایات باشه و اون محدودترین روایت در بین این روایات باشه. لذا لازمه تواتر اجمالی اخذ به قدر متیقن بین این 10-15 روایت. ببینیم کدام معنا و کدام مقصودی همه روایات شاملش می شود و به هر عنوانی وارد شده باشه اون رو لا محاله می گیره، یا به دلالت مطابقه و یا به نحو عموم. وقتی که ما این روایات متعدده رو ملاحظه می کنیم، می بینیم قدر متیقن بین این روایات متعارضه این است که اگر خبری مخالفت با کتاب الله داشته باشه، اونم نه مخالفت به نحو عموم و خصوص، نه مخالفت به نحو مطلق و مقید، بلکه مخالفت به تباین که معنای حقیقی مخالفت و فرد ظاهر مخالفت شناخته می شود. بگیم اگر خبری مخالف با کتاب الله بود، به این نحو از مخالفت و به این نوع از تباین، هذا الخبر باطلون، هذا الخبر رو ائمه نفرمودند، این خبر رو باید رد به ائمه کرد. و می‌فرمایند که اگر ما ملتزم به یک همچه مطلبی شدیم، این ضربه‌ای به طرف ما که طرف مقابل هستیم نمی‌خوره. چرا؟ برای اینکه همون طوری که در محل نزاع اشاره شد، در همون روز اول، این نیستیم که خبر واحد رو به طور کلی حجت قرار بدیم. مدعی حجیت ادعای حجیت فل جمله را دارد، اما قیودش بعدن باید بیان بشه. آیا قیدش عدالته؟ آیا قیدش وساقته یا امثال این هاست، اونا در مراحل بعدی مورد بحث قرار میگیره و الا در اساس بحث حجیت خبر واحد اون کسی که مسئله کلیت را مطرح میکنه اون کسی است که انکار میکنه حجیت خبر واحد رو و میگوید خبر واحد غیر علمی لا یکون حجتا مطلقا سواء کان المخبر عادلا ام غیر عادل ثقتا ام غیر ثقه. پس منکرین حجیت در مقام سلب نفی می کنند حجیت را به طور کلی، اما مثبتین حجیت اونا حجیت فل جمله رو می خوان ثابت بکنند، اما قیودش در مرحله بعد و در بحثی که متفرع بر این بحث اول خواهد بود. پس نتیجه اینطور شد که دلیل منکرین با مدعاشون قابل تطبیق نیست، مدعای اونها عدم حجیت مطلق خبر واحد غیر علمیه، اما دلیلشون روی اقتضاء تواتر اجمالی میگوید خبر مخالف للقرآن حجیت نداره و ما مانعی نداره که ملتزم به این مطلب بشیم که اگر خبری جدن مخالف با کتاب الله بود و مخالفتش هم به نحو تباین بود، هازا لا یکون حجتن، ما از همین حالا ملتزم میشیم به عدم حجیتش. لکن فی الجمله ما مصداقش که منحصره به این نیست، ما خبری داریم که هیچ گونه مخالفتی با قرآن نداره، در این حال خبر واحد غیر علمیه. ممکنه مجرای حجیت این خبر باشه و مورد حجیت عبارت از چنین فرضی باشد. پس نتیجتاً اگر اینها از راه تواتر اجمالی وارد شدن، دلیل از مطابقت با مدعا خارج می شود، مدعای اینها سلب کلیست و دلیلشون عدم حجیت خصوص خبر مخالف، اونم با این نحو مخالفتی که بیان شد. پس نتیجتاً استدلال به روایات هم برای عدم حجیت روایات به همین صورتی که ملاحظه فرمودید ناتمامه. یک دلیل سومی هم حالا ذکر شده که اینم برای تکمیل بحث عرض کنیم. مرحوم سید مرتضی که خودشون از منکرین حجیت خبر واحدن، ایشون در چند جا از کلامشون ادعای اجماع کردن بر عدم حجیت خبر واحد و بلکه تعبیر بالاتری فرمودن از نظر علماء شیعه مسئله خبر واحد مثل مسئله قیاس میمانه. همونطوری که قیاس از نظر علماء شیعه مطروده و ترک عمل به قیاس یکی از ویژگی های علماء امامیه شناخته می شود، مسئله ترک عمل به خبر واحد هم از نظر علماء شیعه چنینه. یه همچین مطلبی از سید مرتضی نقل شده. خب ما اینجا روی مسئله ادعای اجماعشون تکیه می کنیم، میگیم اگر اجماع محصل که خود ما تحصیل کرده باشیم و خود ما بخوایم اجماعی رو به دست بیاوریم، پیداست که اجماع محصل نیست، برای اینکه اینایی که منکر حجیت خبر واحدن چند نفر انگوش شمارند و غیر از اینها در طرف مقابل قرار گرفتند. پس چطور میتونی یک کسی بگوید من تحصیل اجماع کردم بر عدم حجیت خبر واحد؟ پس خودمون که نمیتونیم اجماع محصل با این شرایط به دست بیاریم، باقی میمونه اجماع منقول. اینجا اجماع منقولش دو تا اشکال داره. یک اشکال این که اصلا ما به طور کلی اجماع منقول رو حجت قرار ندادیم و گفتیم اجماع منقول حجیت نداره، چه در اینجا و چه در غیر اینجا از موارد دیگر. حالا فرض کنیم که اجماع منقول در سایر موارد حجیت داره، لکن اگر نظرتون باشه ما حجیت اجماع منقول رو از چه راهی اونایی که میخواستن حجت قرار بدن قرار دادن؟ از راه ادله حجیت خبر واحد. میگفتن ادله حجیت خبر واحد مثلا هم اخبار ان حسن رو شامل می شود و هم اخبار ان حدسن رو شامل می شود. پس ریشه و اساس حجیت اجماع منقول روی حجیت خبر واحده. خب اگر کسی گفت خبر واحد حجت نیست، دیگه به چه مناسبت ما بتونیم حجیت اجماع منقول رو درست بکنیم؟ ما میخواستیم سعی کنیم که ادله حجیت شامل اجماع منقول بشود. اگر ما اصل حجیت خبریم، وقت چطور میتونیم مسئله حجیت اجماع منقول رو باور کنیم؟ و به عبارت دیگر ما به مرحوم سید مرتضی اینجوری عرض میکنیم، میگیم ما به قول شما ترتیب اثر بدیم یا نه؟ شما که دارید نقل اجماع میکنید، این نقل اجماع شما خبر واحده و خودتون میگید خبر واحد حجیت نداره، پس ما چطور میتونیم به نقل شما در مورد اجماع که این خبر واحده و اجماع منقوله به خبر واحده ما ترتیب اثر بدهیم؟ پس اگر اجماع منقول در موارد دیگر هم حجت باشه، اینجا خصوصیت داره که اجماع منقولش نمیتونه حجت باشه، زیرا اون کسی که نقل اجماع میکنه میخواد اساس حجیت خبر واحد رو منهدم کنه و با انهدام اساس حجیت دیگه مسئله اجماع منقول هیچ حسابی نمیتواند داشته باشد. کیو بپذیریم؟ ما نمیتونیم بپذیریم. نه، برای اینکه او داره استدلال میکنه و علاوه پذیرفتن ما موجب عدم پذیرفتن ماست. ما یلزم من وجود العدمه، ما بپذیریم حرف سید مرتضی رو برای این نتیجه که قول سید مرتضی حجیت نداشته باشه، برای اینکه او ادعای اجماع بر عدم حجیت میکنه. پس ما چجوری میتونیم اجماع سید رو بپذیریم؟ او مرجعش به نپذیرفتنه و به سلب حجیت خبر واحده، لذا اینجا خصوصیت داره که ما نمیتونیم اجماع منقول رو در اینجا حجت قرار بدیم. علاوه خب ایشون نقل اجماع بر عدم حجیت کرده، در مقابل مثبتین شاید افراد زیادی نقل اجماع بر حجیت خبر واحد کردند و این دوتا نقل با هم معارضه و نتیجه تعارضم فرض این است که هر دو کنار بروند و شهرت خارجیه محققم برخلاف این اجماع منقول تحقق دارد. فبن نتیجه منکرین حجیت خبر واحد نه از آیات توانستند این مطلب را ثابت کنند و نه از طریق روایات و نه از طریق اجماع توانستن به این هدف برسند. لکن این کافی نیست، صرف این که ادله اینها ناتمامه مطلب رو درست نمی کند. برا خاطر این که ما گفتیم هر مظنه ای باید دلیل بر حجیت داشته باشه، لذا مثبتین حجیت باید اقامه دلیل بر حجیت بکنند، اونم دلیل قطعی یا دلیل دیگری مثل ظواهر کتاب و اینها که حجیتشون با یک دلیل قطعی دیگر ثابت شده و الا صرف عدم تمامیت ادله منکرین برای ما کافی نیست. خب حجیت خبر واحد مشکوک میمانه، مشکوک شد همون اصل اولی در باب عدم حجیت اماره مشکوکه نسبت به خبر واحد محکم خواهد بود. لذا وظیفه مثبتینه که اینها هم اقامه دلیل بر حجیت خبر واحد کنن و الا نتیجهش با نتیجه منکرین یکی می شود ولو اینکه ادله اونها ناتمام باشه. حالا مثبتین هم به ادله اربعه تمسک کردند، از کتاب به آیاتی و از روایات به روایات متعددی و از راه اجماع و عقل هم همینطور، منتها اونها تقریبات مختلف داره. اما از کتاب الله اولین آیه‌ای که مورد تمسک واقع شده این آیه شریفه معروف است: ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. حالا ذیل آیه رو برای اینکه اذهان مشوش نشه کنار بگذارید. البته با ذیل آیه ما بحث داریم، لکن در مباحث بعدی باش بحث داریم. فعلا همین صدر آیه ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا در تقریب استدلال به این آیه شریفه از وجوه مختلف استدلال شده، از طریق مفهوم شرط استدلال شده، از طریق مفهوم وصف استدلال شده، از طریق مناسبت حکم و موضوع استدلال شده، از طریق عدم لزوم لغویت استدلال شده، که بد نیست اشاره‌ای به این وجوه بشود. اما اونی که از طریق مفهوم شرط که بیشه روی این وجه و ظاهرترین استدلالات هم از همین طریقه که روی مفهوم شرط تکیه شده باشه. اگر بخوایم روی مفهوم شرط تکیه کنیم باید اینجوری بگیم، بگیم کأنه آیه اینجوری میخواد بگه النبأ الذی جیء به، اون خبری رو که برای شما آوردند، اون خبری که آورده شده، ان کان الجائی بهی فاسقن یجب التبین عن، اگر جائی به این خبر و آورنده این خبر فاسق باشی تبین از چنین خبری وجوب داره و تفحص در دنبال چنین خبری وجوب داره. یعنی این خبر حجیتی نداره، نقشی نداره، خودتون باید برید تحقیق کنید و تفحص بکنید. پس ملاحظه فرمودید که روی مفهوم شرط ما یک موضوعی داریم، النبأ الذی جیء به، اون خبری که آورده شده. این دو حالت میتواند داشته باشد، ان کان الجائی بهی فاسقن یجب تبیان، اون وقت مفهومش این است که لم یکن الجائی بهی فاسقن، اون وقت طبعا اینطور میشه که اگر جائی به او فاسق نباشه طبعا جائی به او عادل خواهد بود، برای اینکه فرض این است که این خبر لا محاله آورده شده و این خبر به سمع شما رسیده. مثل اینکه اینجوری گفته الخبر الذی سمعتم ان کان الجائی بهی فاسقا یجب التبیان، مفهومش این است که لم یکن الجائی بهی فاسقا بل کان عادلا، اینجا لا یجب التبیان، بلکه همون ترتیب اثر به قول عادل داده می شود، که البته حالا روی این باید بحث بکنیم. اما اونهایی که از طریق مفهوم وصف پیش آمدند، اونها گفتن فاسق اسم فاعله، دلالت بر وصف می کند و تعلیق حکم به یک وصف مشعر به اینه، نه تنها مشعر بلکه چون مفهوم وصف را ما قائل هستیم حکم می کنیم که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع می کنه. یعنی اگر متکلم گفت اکرم رجلن عالما، ما ازش استفاده می کنیم که اکرام رجل غیر عالم وجوب نداره، نه تنها این ثبوت اندست ثبوته بلکه انتفاع اندل انتفاع رو هم که معنای مفهوم و حقیقت مفهومه این دلالت می کند. اون وقت اینا دیگه به قضیه شرطیه کاری ندارن، اینا میگن جزاء این قضیه شرطیه اینه یجب تبیان عن الخبر الذی جاء به الفاسق. خب این مفهوم داره، معناش این است که خبری که فاسق نیاورد این دیگه وجوب تبیان نخواهد داشت. دیگه به کلمه ان شرطیه و مفهوم شرط این عرض می شود تقریب ارتباطی پیدا نمی کند. راه سوم مسئله مناسبت حکم و موضوعه، یعنی ما کاری به شرط و وصف و این حرفا نداریم، ما میاییم موضوع رو در نظر میگیریم، حکم رو هم در نظر میگیریم، میبینیم این حکم فقط با این موضوع متناسبه. موضوع این است که فاسق خبر بیاورد، حکم وجوب تبیانه. آیا وجوب تبیان با غیر خبر فاسق هم مناسبت داره؟ آدم عادل هم با وجوب تبیان خبرش مناسبت داره؟ یا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که تنها خبر فاسق وجوب تبیین همراهشه، تنها خبر فاسقه که باید انسان دنبالش تحقیق و تفحص بکنه. این ولو اینکه ما دیگه مفهوم شرط و مفهوم وصف رو هم نگوییم، نفس همین مناسبت، این مناسبت از کجا آمده؟ این از فهم عرف آمده، از استنباط متعارف مردم این مناسبت ناشی شده که بین خبر فاسق و وجوب تبیین احساس مناسبت میکنه. لذا یک راه هم همین مسئله مناسبته. راه آخر مسئله عدم لزوم لغویته که بگیم مسائل همه کنار، اگر مسئله فاسق در این جریان نقش نداشت، ذکر فاسق چه عرض می شود اثری برش بار می شود؟ خب می گو انجا اکم مخبرون به نبعین یا انجی ان نبعو بکم، دیگه ذکر فاسق در اینجا چه نقش داره؟ در حقیقت خداوند یک موضوع مرکبی رو در اینجا بیان کرده، یکی آورده شدن خبر و یکی این که آورنده فاسق باشه. آیا این نقش داره در مسئله یا نه؟ اگر نقش نداره یکون و ذکره لغوا، و حیث اینکه نمیشه کلام خداوند حکیم رو حمله بر لغویت بکنیم، خروجن عن لزوم لغویه باید بگیم فاسق بودنم نقش داره. خب اگر فاسق بودن نقش داره، معناش این است که در جایی که فاسق نیست و عادلی، دیگه مسئله وجوب تبیین که معنای عدم حجیت خبر فاسقه هیچ نمیتواند پیاده بشود. این وجوه مختلفی است که در تقریب استدلال به آیه ذکر شده، لکن عرض کردیم که اظهر الوجوه همون مفهوم شرطه. ببینیم حالا این استدلال از طریق مفهوم شرط.